الله اکبر.
الله اکبر.
الله اكبر.
الله اكبر.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما نازنینان بابت این جنس و شکوه و حضور همراهیتون. برم بدون درنگ سراغ پیامک های شما عزیزان. بزرگوار نازنینی برای ما فرستادن که ای سردار دلها دعا کن و به دلهای همراهانت نیز این گرما را ببخش تا آنها نیز دعا کننده برای پاک شدن رژیم صهیونیستی باشند. هزار هزار الله اکبر به یاد شهید علی برزگر از ماهان کرمان. 990-5029 الله اکبر رو برای ما فرستادن. 911-9799 هم برای ما سکر خانم فاطمه یوسفی از آمل چندین الله اکبر رو ارسال کردند. مطابق معمول و شبهای گذشته سکر خانم مریم قیصری خواهر شهید بزرگوار احمد قیصری از مشهد مقدس هم اون دعای زیبای فرج حضرت حجت جلال الله تعالی فرجه و شریف رو در کنار سلام و صلوات و درود خداوند بر رسول مهربانی ها در کنار الله اکبر برای ما ارسال کردند. علی رضا و فاطمه و مهدی سهیلی همه این عزیزان نیز از مشهد مقدس الله اکبر و مرگ بر اسرائیل رو ارسال کردند. عزیز ناظرین همیشه همراه مهران فرخیان از شاهی شهر اصفهان هم الله اکبر رو برای ما فرستادن. باز هم از اصفهان جناب آقای سرکار خانم جمشیدیان در کنار الله اکبر آرزوی نابودی رژیم اشغالگر قدس و پاک شدنش از صحنه روزگار رو ارسال کردن. ریحانه بهلولی از مشهد هم یا قمر بنی هاشم حضرت عباس علیه السلام و الله اکبر رو ارسال کردند برای برنامه خودشون مثنوی حماسه. تعداد پیامک‌ها زیاده، من سعی میکنم که همه این عزیزان رو در حقیقت با شما قسمت بکنم. الله اکبر. جناب آقای جواد علیرضایی از شیعیان افغانستانی خودشون رو معرفی کردن، درود میفرستیم به ایشان. بزرگوار نازنینی دیگر 911-1180 هم حبیب الله یعقوبی استان گیلان که خودشون رو جانبازی کوچک در مبارزه با گروهک‌های ضد انقلابی معرفی کردند هم الله اکبر رو برای ما فرستادن. غلامرضا صالحی ایشان نیز از مشهد الرضا 10,000 الله اکبر رو برای رسیدن و تحقق راه پیروزی ارسال کردن و به همین شکل این پیامک ها ادامه داره. دوستان عزیز رفته برگشتی کوتاه داشته باشین، چند پیامک دیگر هم با شما قسمت خواهم کرد. جناب سید فرزین صادقی هم الله اکبر الله اکبر رو از زنجان برای ما ارسال کردن. جناب آقای یا سرکار خانم اکرمی از شیراز الله اکبر رو فرستادند. جناب آقای محمد رسول تبیک از شهر مقدس قم الله اکبر رو برای ما فرستادند. بزرگوار نازنینی 998-15-15 هم الله اکبر با آرزوی نابودی رژیم قاسم صهیونیستی رو برای برنامه خودشون ارسال کردند. جناب آقای محمد نعیم احتشامی، ایشان هم از کاشان برای ما پیام الله اکبر رو ارسال کردند. جناب آقای معتمدی از شهر مقدس قم، جناب آقای موسی معتمدی از شهر مقدس قم هم الله اکبر رو ارسال کردن، گفتن که نایب زیاره هستن، سپاسگزاریم از ایشون و آرزوی پیروزی محور مقاومت رو داشتند. وحید قائمی از اعضای محترم کادر درمان از تبریز جان برای ما پیام الله اکبر رو ارسال کردن، بذل عنایت داشتن نسبت به شبکه رادیوی مقاومت. برنامه مثنوی حواسه هادی منصوریار از مشهد الرضا پیام الله اکبر رو ارسال کردن. امشب عزیزانمون در نگین خراسان، شاه ایران زمین مشهد الرضا و همجواران علی ابن موسی رضا دستی گرم در پویش الله اکبر شبکه رادیوی مقاومت داشتن. بی نهایت و مانند همیشه از شما عزیزان بابت این همراهی و همدلیتون سپاسگزارم.
خير الماكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا لم يهدى الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا قتلاهم أحياء في الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا الله أكبر الله أكبر الأم تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال فوريا الله أكبر الشيخ يعزمكم بوقفته ويشد ظهرا كان محنيا وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا الله أكبر الله أكبر يا حلم إبليس بجنته يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا الله أكبر يهوذا صلبوا أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا ولنا بإذن الله خافقة ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا الراية العليا الله أكبر الله أكبر الماكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا لم يهدى الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا الله أحلاهم أحياء في الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا. الأم تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال فوريا. الله أكبر. والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا. وشباب يعزمكم بطلغته مترقبا وعدا سماويا. وشباب يحزمكم بطلغته مترقبا وعدا سماويا. الله أكبر. يا حلم إبليس بجنته يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله أكبر. يهوذا صلبوا أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا. ولنا بإذن الله خافقة ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا.
یازده دقیقه از ساعت 20 رو در آخرین چکه مهر 1403 خورشیدی 30 مهر ماه زنده و مستقیم با شما عزیزان همراه هستیم بر بلندای امواج شبکه رادیوی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی برنامه مثنوی حماسه. بار دیگر هم از تک تک شما نازنینان بابت شکوه حضور همیشگیتون در پویش برنامه پویش الله اکبر سپاسگزارم و بی نهایت این همراهی رو قدردان هستم. در این گاه و آن عالی رسیدیم به بخشی که می دانم تیه از زمان آغاز این بخش در برنامه مثنوی حماسه مخاطبان خاص خودش رو در کنار عموم مخاطبان به دست آورده. بحث میز ادبیات مقاومت به عنوان یکی از دو میز تخصصی این برنامه تلاش میکنیم بر بلندای دو محور ادبیات، ادبیات داستانی و همچنین ادبیات دراماتیک با شما عزیزان با نگاه راه باشیم. سکاندار این بخش جناب آقای حسین محمدیانی هستند که از کارشناسان در حوزه ادبیات دراماتیک هستند و دستی گرم در حوزه رسانه و شناسا و مؤلفه حوزه ادبیات هستند. امشب هم افتخار هم نشینی با ایشان رو داری و از درود ادب و احترام حسین جان خوش آمدی به مثنوی حماسه.
سلام عرض بکنم خدمت مخاطبان نازنینمون، همینطور بسیار خوشحالم که شب دیگر رو کنار تو امین خرمی نازنینم دارم میگذرونم. بله امشب هم تلاش میکنیم که در حوزه ادبیات دراماتیک هم و ادبیات نمایشی با کارشناس نام آشنایی که هم سابقه هنرمندی روی صحنه رو داره،
بله،
هم سابقه نوشتن متن داره و همینطور در حوزه مدیریت فرهنگی و دبیری جشنواره تئاتر فجر هم با سابقه محسوب میشه و سابقون هست،
درست،
و در حوزه تئاتر دفاع مقدس و تئاتر مقاومت هم دارای سابقه طولانی و قدیمی است. در واقع هم کلام بشیم، گپ و گفتی بکنیم
انشالله
و این شرایط رو بررسی بکنیم ببینیم که از کجا شروع کردیم و به کجا انشالله خط خواهد شد که انشالله درخشان روشن بشه.
انشاءالله بسیار عالی. به حال همکارانم دارن تلاش میکنند تمام این مؤلفه هایی که جناب محمدیانی بهش اشاره کردند به نامی آشنا در حوزه تئاتر در حقیقت میرسه با روی کرد و خدمت شما عرض بکنم که نامی چون حسین مسافر آستانه. البته خب میگم همکارانم در حال تلاش هستند تا وعده و قراری که ایشان هم با این برنامه داشتن رو محقق کنیم. حال تا زمان برقراری اون ارتباط کمی گفتگو رو با جناب آقای محمدیانی پیش خواهیم برد تا ببینیم که در نهایت چه زمانی جناب آقای آستانه به جمع این برنامه اضافه خواهند شد. اگه بخوایم یه مروری بکنیم حسین جان، چون به حال شما طی این قریب به 3 هفته هم با عزیزانمون در حوزه ادبیات داستانی هم ادبیات نمایشی گفتگو کردید، اگه بخوایم مروری بکنیم یا بهتر بگم مهمترین تیترهایی که از فرمایشات این عزیزان به ذهن سپردی رو برای ارائه یا خلاصه این گفتگو بهش ارجاع بکنی، به چه نکاتی اشاره می‌کنی؟
ممنون از اینکه این فرصت فراهم شد، از اینکه این فرصت رو در واقع مهیا کردی که من بتونم یه جنبندی از این شب‌هایی که در واقع با کارشناسان مختلف حوزه ادبیات داستانی و ادبیات دراماتیک گپ و گفت کردیم. به نظر می‌رسه که همونطور که بر فرض مثال آقای دکتر جولایی گفتن، ظاهرا تئاتر مقاومت در معنای در واقع گستردهش سابقه خیلی طولانی داره و شاید در تئاتر در واقع کشور ما از زمان مشروطیت و حتی نمونه های فولکلوری داریم که قهرمانی در واقع در مقابل جبر حاکم حالا زمان
درست
در واقع مقاومت میکنه، ایستادگی میکنه و به دفاع از خاک و ناموس و عرض و مالش در واقع میپردازه. اما به طور مشخص اون چه که الان به عنوان ادبیات ادبیات در واقع مقاومت یا دفاع مقدس میشناسیم، همون تقریبا همزمان با پیروزی انقلاب نضج میگیره، در واقع متولد میشه توسط هنرمندانی مثل مرحوم کشم فلا و آقای محمود فرهنگ که الان مدیریت جشنواره و رویداد صاحب دلان رو در واقع دارن. شروع میشه هنرمندانی مثل کوروش زارعی در حوزه هنری، به طور مشخص خود آقای حسین مسافر
هستن
به عنوان بازیگر نویسنده و کارگردان در واقع نمونه های فراوانی دارن در این در واقع جان. ادبیات داستانیمون خب یه مقداری پر محصول تره، پر اثر تره، اونم تقریبا همون سالها در واقع متولد میشه همراه و همگام با اون پدیده اجتماعی که خواست مردم در انقلاب اسلامی سال 57 محقق میشه. کمی که جلوتر میام، یعنی شاید نزدیک 1-2 سال بعد از پیروزی انقلاب، با حمله وحشیانه صدام و نیروهای بعثیش به کشور، دفاع مقدس آغاز میشه. یه مقداری اون حالت رویکرد تبیینی کم رنگ میشه که البته طبیعیه با توجه به شرایط کشور در اون سالها، و حالت در واقع حماسه و تهییج و روحیه دهی به نیروهای مقاومت و نیروهای مدافع کشور در واقع میشه. حالا در واقع تئاتر دفاع مقدس یا کتاب هایی که در مورد رزمنده ها، خانواده هاشون، بعضی اتفاقات بزرگ، بعضی از عملیات ها، حالا چه در شکل داستانیش چه به صورت گزارش ناداستان، که البته این عبارت ناداستان مربوط متأخره، مربوط به سالهای اخیره. حالا مثلا اگر بهش بگیم گزارش داستان، یه جورایی شکل میگیره، بعضی از نهادها متولی میشن، سرمایه‌گذاری فرهنگی میکنن، بودجه فراهم میکنن. مثلا نمونه تصویریش در مؤسسه روایت فتح
درست
توسط زنده یاد آبینی، شهید آبینی در واقع پایه‌گذاری میشه، و گروه تلویزیونی جهاد که واقعا بسیار آثار خوبی تولید میکنن در اون سالها و مستندهای از این دست ساخته میشه. به نظر میرسه که با همه فراز و فرود و با همه فاصله که از اون سالهای آتش و خون ما گرفتیم و با وجود همه فعالیت‌ها و کارهایی که انجام شده، یعنی به هر حال به هر شکلی باید بپذیریم که تمام مدیران، تمام هنرمندان با نیت خیر و به جهت سازندگی و زنده نگه داشتن فرهنگ مقاومته که در واقع حالا نسبت به راه اندازی جشنواره، نسبت به بودجه بندی و بودجه ریزی برای اختصاص دادن به آثاری که در این حوزه نوشته یا اجرا می‌شده روی صحنه تلاش کردن، اما وقتی در مقابل عظمت این پدیده به عنوان یک حرکت برآمده از خواست یک ملت نگاه میکنیم، به نظر میرسه که هنوز هزاران روایت نا در واقع شنیده وجود داره و امیدوارم که این نگاه کمیت گرایی کمی تعدیل بشه و اون نگاه کیفیت گرایانه در واقع بیشتر مورد توجه قرار بگیری، که ما در کنار تعدد اثر در واقع اثرهای بسیار مخاطب پسند، مؤثر و فرهنگساز هم انشالله قرار بدیم. البته در این سالها شاید اگر بخوام اینطوری تقسیم بندیش کنم، عذر میخوام، در سالهای اول هنگام پدید اومدن این گونه از در واقع ادبیات، به نظر میرسه که اون خلوص و اون شفافیت روح و اون خواست عمومی محرک اصلی بوده، اما هرچه که به جلوتر آمدیم، خب در واقع دوستانی که حالا نویسنده اثر بودن، خالق اثر بودن، یا اجرا کنندگان اثر روی صحنه، یا حالا به صورت تئاتر خیابانی بودن، در واقع لحاظ سواد تخصصی هم مجهزتر شدن و در واقع ما با کارهای بسیار خوب، آثار بسیار درجه یکی که در دوره‌های قبلا هم در صحبت با هم دیگه و همینطور در صحبت با کارشناسان این در واقع بخش مطرح شد که من خودم شخصا شاهدم برای چند تا از آثار در واقع نمایشی مربوط به حوزه مقاومت و دفاع مقدس، مخاطب توی صف ایستاده بود برای سانس بعدی در واقع اجرا، یا برای روزهای بعدش. و انقدر جذاب بود و اثرگذار بود که شما در واقع یه طیف متنوعی در واقع مخاطبان این آثار میدیدی، از دانشجوان رشته‌های مختلف، رشته‌های نمایش، هنرهای نمایشی، تا در واقع سایر قشرها در بین مخاطبان میدیدی. امیدوارم که روز به روز این حوزه و این حضور و این اشتیاق پر رونق‌تر باشه و در بحث نهادسازی، در بحث در واقع سیاست گذاری، امیدوارم که هوشمندانه تر برخورد بکنیم، یه مقداری نتیجه گراتر باشیم به جهت اینکه اتفاق خوبی بیفته، و در نهایتش آرزو بکنم که روزهای خوبی و روزهای اوجی باز هم در واقع چشم انتظار این گونه آثار، حالا حوزه ادبیات نمایشی و همینطور حوزه ادبیات داستانی، در واقع در حوزه تا آثار مقاومت و دفاع مقدس، در واقع چشم انتظارش بشن و امیدوار بشیم که آثار درجه یکی همچنان تولید بشه.
انشالله. نکته که بهش ارجاع اشارت کردید مسئله بسیار بسیار مهمه، چون ما وقتی درباره حوزه جریان سازی با هر شکل روی کرد، نگاه و زبان در حقیقت صحبت میکنیم، جان محمدیانی، مسئله استمرار حرف اول و آخر رو در این حوزه و عرصه میزنه. مسئله در حوزه استمرار فقط تولید اثر نیست، اول از همه اثر مکتوبی که بتونه طیف وسیع و گسترده مخاطبان رو به خودش جذب کنه از یک سو، و از سوی دیگه اثری که بتونه جهان روایتی رو با دوستان عزیز مخاطب به نوعی در میان بگذارد. خب با توجه به اینکه جناب حسین مسافر آستانه بزرگوار هم به جمع ما پیوستند، استادی که ذکر خیرشان بود، چه در مقام نمایشنامه نویس، چه کارگردان، چه بازیگر، مدیریت هنری، سکانداری ادوار مختلف جشنواره تئاتر فجر یا جشنواره تئاتر مقاومت، تئاتر بسیج، نظائری از این دست رو در کارنامه دارند، من عرضم رو کوتاه کنم. جناب مسافر آستانه بزرگوار، عرض درود ادب و احترام به مثنوی حماسه خوش آمدید.
سلام عرض می کنم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. خوشحالم که فرصتی پیش اومده در خدمت شما باشم، باعث افتخار منه.
سعادتی است قطعا به اعتقاد من، حداقل به عنوانی که از شاگردان کوچک شما جناب مسافر آستانه، هرگاه این دم گفتگو با شما فراهم شد، هم غنیمت بود، هم پر از لذت و آموختن. من هم این گفتگو رو، گفتگوی شما و جناب آقای محمدیانی رو تمام قد میشنوم. حسین جان در خدمتم.
خیلی سپاسگزارم امین جان. سلام عرض کنم خدمت جناب آقای مسافر آستانه، ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه مثنوی حماسه گذاشتید. من هم مثل همکار نازنینم آقای خرمی بسیار اظهار خوشنودی میکنم از اینکه میتونم امشب با شما هم کلام بشم در حوزه تئاتر مقاومت.
افتخار من جناب آقای محمدیانی.
زنده باشید.
من با شما با آقای خرمی که ارادت دارم.
زنده باشید.
بارها از گفتگو با شما لذت بردم.
زنده باشید.
امیدوارم که امشب در واقع نکات مفید فایده ای رو بتونم عرض کنم.
انشاءالله امشب یه ویژگی بزرگی در واقع برنامه ما داره. اینکه یه مقداری کار برای من دشواره، به این دلیل که آقای حسین مسافر استانه نازنین هم در حوزه بازیگری، هم در حوزه نویسندگی، هم در حوزه کارگردانی، هم در حوزه مدیریت فرهنگی تئاتر و عهده‌داری دبیری چندین دوره زنده باشید. و همینطور ایشون مدیر کل بودن، در واقع چندین سال مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد بودن. این هم یه کمکی به من میکنه از این جهت که در واقع تسلط شما رو در چندین حوزه من میتونم در واقع به یاری به طلبم و بحث درخوری برای مخاطبان برنامه مثنوی حماسی داشته باشیم. هم یه مقداری دشوار میکنه برای من که با دقت نظر بیشتری در واقع از شما سوال بپرسم. قربون شما برم. عرضم به حضورتون که به عنوان اولین سوال که بحثمون رو شروع بکنیم، من میخواستم از شما بپرسم جناب مسافر آستانه، مخاطب امروزمون اگر دنبال مؤلفه و شاخصه‌ای باشه برای اینکه متوجه بشه یک اثر نمایشی متعلق است به گونه تئاتر مقاومت، در واقع چه شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی رو باید مد نظر قرار بده؟
خواهش میکنم. از شاید خدمت شما که ما به دلیل در واقع انفکاکی که در جریان تئاتر دفاع مقدس رخ داده، این جریان در حال حاضر موفق به این نشد که با شاخصهای ویژه‌ای بتونه با مخاطب خودش ارتباط برقرار کنه. در این دوره این اتفاق افتاده بود. متاسفانه پیوستگی تولید محتوا و اثر در جریان سالهای اخیر از دست رفت. این عدم پیوستگی موجب این شد که تا ما هر از گاهی یک اثری رو با مفاهیم دفاع مقدس در صحنه های مختلف شاهد باشیم و وقتی اون اثر به پایان رسید دیگه کل موضوع رو به باد فراموشی بسپاریم تا شاید یک نفر دیگر از سر انگیزه شخصی خودش بخواد تو این حوزه کار رو انجام بده. این عدم پیوستگی که من عرض میکنم تقریبا از سالهای در واقع 88 به بعد بودن، حالا شاید دقیقا اینجوری نباشه، شروع شده و ما چون جریان تئاتر دفاع مقدس وابسته به جشنواره تئاتر دفاع مقدس، جشنواره تئاتر دفاع مقدس انگیزه ایجاد کرده بود برای بسیاری از هنرمندان تئاتر سراسر کشور که امروزه بعضی از اونها جز بهترین ها و حرفه‌ای‌ترین های تئاتر کشور هستند.
دقیقا
اون حرکت وقتی متوقف شد بنا به هر دلیلی، در واقع خب امکان بروز و ظهور آثار نو در این حوزه کمتر پیش آمد.
بله،
بنابراین بسیاری از اون هنرمندان به در واقع حوزه های دیگر، به مسائل اجتماعی دیگر، مسائل سیاسی و و و گاهی تاریخی اینها پرداختن. دیگه مقداری به دلیل اینکه بستر تولید تئاتر دفاع مقدس یا تولید تئاتر مقاومت فراهم نبود، به راه های دیگه ادامه فعالیت دادن در ناچارن.
بله،
و همین مسئله باعث شد که ما امروز در واقع مؤلفه های تعریف شده ای رو در این حوزه نتونیم به عنوان نمونه ارائه بدیم و بگیم آقا این مؤلفه ها بیانگر حوزه تئاتر مقاومت یا تئاتر دفاع مقدس است. علت اصلی همین که همین الان اگر در این سالهای اخیر و همین امروز کسی بخواد تو این حوزه کاری بکنه، به هر مدیری مراجعه بکنه، بهش میگن که چقدر کار خوبیه، چقدر کار ارزشمندیه، اینو بذارید مثلا توی سالروز آزادی خرمشهر تو اون مناسبت، یا مثلا توی سالگرد در واقع جنگ تحمیلی به این مناسبت. این مناسبت، کلمه مناسبت دیگه شایسته فرهنگ دفاع مقدس نیست. این مناسبت، نگاه مناسبتی در واقع باعث شده که مفهوم هنر و به ویژه تئاتر دفاع مقدس در حصار مناسبت گرفتار بیاد. در حالی که ما در 8 سال پیوسته بدون هیچ دیدگاه مناسبتی ما شاهد در واقع دفاع سراسر، دفاع سراسری در واقع ملت ایران در